ایام بسیار ایام خجسته و بابرکتی است که به همه همیهنان عزیز و بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که این ایام و این لیالی و همه شما مبارک باد.
خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور. تقریبا از آخرین گفتگویی که خدمت شما بودیم، گفتگوی زندگی تلویزیونی، سه ماهی میگذره. به نظر میرسه که در این سه ماهی که پشت سر گذاشتیم از اون آخرین گفتگو تا الان، همچنان موضوع معیشت مردم جزء مهمترین دغدغه هاست. البته تلاش های اتفاق افتاد در برخی از اقلام اساسی، از جمله مثلا در موضوع مرغ و بازار مرغ یه مدیریتی تقریبا رخ داد و تقریبا وضعیت مناسب بود، اما در دیگر اقلام اساسی مانند روغن یا گوشت قرمز خب همچنان شاهد گرانی هستیم و حتی در بازارهای غیر رسمی قیمت های قابل تأملی رو بعضا میشنیدیم. سوال مشخص این هستش که واقعا در حوزه معیشت و به ویژه در کنترل گرانی ها دولت 13 بنا داره که چه اقداماتی رو انجام میده؟
شکرم. من ابتدا اجازه بدید که به خاطر ایام الله دهه مبارک فجر اشاره کنم به امام و شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در این ایام نام او، یاد او، نگاه به سیره و سلوک او برای همه ما الهام بخشه. حقیقتا امام بزرگوار ما یک شخصیت الهی و در این حال یک شخصیت انقلابی بود، شاید الهی ترین و انقلابی ترین چهره که تا آخر عمر شریفشون، به ویژه این سال آخر عمرشون، روحیه انقلابی رو حفظ کردن، هویت ملی این ملت رو احیا کردن، دین رو احیا کردن و حق بزرگی به کردن همه ما دارن. گفتمان امام بزرگوارمون که امروز گفتمان رهبری است، گفتمان عدالت خواهی، گفتمان ستیز با فساد، استقلال، آزادی و اون چه که ما از شخصیت امام و از سیره امام داریم، اون که امام به پیشرفت کشور می اندیشیدن در پرتو عدالت اجتماعی. این گفتمان همون گفتمانی است که امروز دولت ما داره دنبال میکنه. برخی از من سوال میکنن که گفتمان شما چیست؟ ما گفتیم که نمیخواییم برشی بزنیم از گفتمان انقلاب اسلامی. ما موظفیم اون چه که گفتمان امام و رهبری بوده امروز همون گفتمان رو دنبال کنیم و اجرا کنیم، و اون گفتمان پیشرفت در پرتو عدالت بوده، اون عدالت اجتماعی بوده، عدالت اقتصادی بوده. این همون گفتمانیست که امام داشتن، ما مجری همین گفتمان خواهیم بود. برش نمیزنیم بگیم یه بخش خاصی، این گفتمان تام نیست که میتونه به سعادت ملت بینجامه. این گفتمان نسبت به وضعیت اقتصادی مردم که از دغدغه های جدی دولته و از آغاز کار دولت، مسئله معیشت یکی از مسائل محوری و مهم بوده برای دولت. خب آغاز کار این دولت مواجه بود با مشکلاتی که همه ملت عزیزمون شاهد اون مشکلات بودن، وضعیت کرونا و 700 خانواده‌ای که داغدار می شدن، و خداوند متعال تفضل کرد به برکت خدمات کادر درمانی و پزشکی، به برکت اقدامات بسیاری از مردم عزیزمون شرایط متفاوت شد و ما روزهایی رو داریم سپری می کنیم که وضعیت صفر رو داریم نسبت به تلفات در مورد کرونا. خب اینا شکر خدا تعالی رو داره. نسبت به کسری بودجه‌ای که ما با اون مواجه بودیم و این کسری بودجه حتما میتونست چالش جدی برای دولت و برای کشور باشه، خب با افزایش درآمد بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول تلاش شد که این وضعیت پشت سر گذاشته بشه با افزایش درآمد واقعی برای کشور. شرایط کاملا متفاوت شد به نحوی که ما اون روز که دولت رو تحویل گرفتیم، وضعیت تورمی ما 59% و 13% تورم داشتیم، قریب 60%. و خب این وضعیت متفاوت شد، 20% کاهش پیدا کرد و 40% شد تورم. تلاش شد در جهت این که مهار بشه هم تورم هم گرانی ها. خب ما مواجه شدیم با یک سری از مشکلات، هم مشکلات جهانی هم مشکلات منطقه‌ای نسبت به تورم. لکن در 6 ماهه اول دولت، یعنی تا آخر سال 1400، تلاش شد ما شاهد کاهش تورم بودیم، کنترل بودیم نسبت به بخش مختلف. لکن با توجه به الزام قانونی که داشتیم برای در واقع عادلانه کردن یارانه ها و از طرف دیگه حذف ارز 4200 به اون شکلی که قبلا بود و موجب رانت و فساد و اینها میشد، در اردیبهشت ماه سال جاری وضعیت تورمی که ناشی از این اصلاح اقتصادی شد، وضعیت خب یک مشکلاتی رو برای مردم عزیزمون ایجاد کرد که تلاش شد به نحوی جبران بشه با پرداخت هایی که دولت داشت، 400 تومن و 300 تومن بتونه این وضعیت رو تا حدودی جبران بکنه. لکن همواره این تلاش بوده که با بخش های مختلفی که فعالن، چه ستاد تنظیم بازاری که در دولت فعاله به ریاست معاون اول رئیس جمهور، چه در استانها این ستاد فعاله، تلاش بشه در جهت این که بازار تنظیم بشه و ما شاهد باشیم یک ثبات اقتصادی رو. لکن نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است، در راستای سیاستی که دولت داشته، چه حذف فقر مطلق و چه کاهش فاصله طبقاتی در بین مردم و جامعه، اما این اقلامی که جناب عالی اشاره کردید یا بعضی از اقلامی که امروز شاهد نوساناتش هستیم در کشور، این وضعیت و شرایط حتما شرایطی نیست که برای نه مردم نه برای دولت قابل قبول باشه. اینا هر کدوم عللی داره که اون علتهاش برای ستاد تنظیم بازار و بخش مختلف شناسایی شده، داره پیگیری میشه و به یک، حالا شما بعضی از اقلام رو اشاره کردید که اونها یک ثبات نسبی در بازار براشون ایجاد شده، بعضی از اقلام هم نه، حتما در اقلام دیگر هم تلاش دولت اینه که به یک ثباتی دست پیدا کنه که با توجه به دلاریزه شدن بسیاری از اقلام سفره مردم، متاسفانه در این سالها بسیاری از اقلام متصل شده به دلار و قیمت دلار، و همین که تغییر میکنه یک تغییراتی هم در بعضی از اقلام داده میشه که این غلطه، نباید اینطور باشه. ما الان داریم وضعیت و شرایط رو به نحوی مدیریت میکنیم و دوستان اقتصادی ما که این شرایط کاملا عوض بشه.
چطور؟
به نحوی که یک ثباتی در اقلام باشه. مثلا اگر که دلار یه وقتی قیمتش بالا پایین شد، این تأثیری در سفره مردم اونچنانی که الان داره نداشته باشه.
این وابستگی به دلار توی اقلام اساسی با چه سازوکاری بناست که از بین بره؟
ببینید مثلا نهادهای دامی خب وارداتیه، بخش کمیش در داخل تولید میشه، طبیعتا این یک اتصالی داره. بعضی از اقلام اینطوریه، همه اقلام نه، ولی بعضی از اقلام اینطوریه که اتصالش با قیمت دلار هستش، در که البته این عرض کردم یه اشکالی است که وجود داره در نظام اقتصادی ما که با دلار ارتباط داشته باشه این گونه که تا دلار تقویم کنه به از اقلام میخواد قیمتش جابجا بشه، خصوصا در سفره مردم. ما الان سیاستمون اینه، چون اشاره کردید که برنامه دولت چیه، برنامه دولت اون است که اون چه که در سفره مردم هست اون از یک ثباتی برخوردار بشه که به هیچ عنوان با تغییر قیمت دلار یا با تغییراتی که در وضعیت و شرایط اقتصادی هستش این اقلام دچار نوسان بشه.
آقای رئیس جمهور، بنا هستش که ما در حوزه مثلا نهادهای دامی که وارد کننده هستیم به خود کفایی در داخل برسیم، یا بنا هستش که یک ارز ترجیحی به مانند آنچه که پیش از حذف ارز ترجیحی وجود داشت مجدد برقرار بشه؟ منظورم از سازوکار،
سازوکاری که اینه ما الان اونچه که نسبت به قیمت ارز بانک مرکزیمون اعلام کرده گفته ارز نیمایی، یعنی همین 28500 که اعلام شده. خب علل قاعده این 28500 ملاک برای همه خواهد بود. ما الان تو این نیمایی سال جاری که حالا من می‌خواستم در قسمت دلار توضیح بدم الان عرض می‌کنم، 64% افزایش واردات داشتیم و استفاده از همین ارز نسبت به سال گذشته. یعنی الان استفاده از این ارز شاید بتونم آمار بیش از 90% کار تجاری کشور بگم با همین ارز داره انجام میشه، ارز نیمایی. اگر دولت این اعلامی که کرده که ارز همین ارزه، یعنی ارز نیمایی است که البته الان قیمتش اعلام شده 28500، بتونه تمامی کار تجاری و داد و ستد، یعنی صادر کنندگان بیان با همین دلار و وارد کنندگان هم با همین قیمت کار تجارتشون انجام بدن، این خودش یک ثبات جدی در بازار میتونه ایجاد بکنه. این یک. دوم این که اقلامی است که اون اقلام میتونه یک ثباتی پیدا بکنه با تولید کنندگانی که در واقع مذاکره شده، به نحوی که بتواند هم واردات کالا هم هزینه که در تولید هست یک ثباتی بده که هیچ با هیچ عنوان ما شاهد این نوسانات در قیمت ها نباشیم. چون اون چه که نسبت به این قیمت هایی که در مورد بعضی از کالاها در بازار بیان شد، این ناشی از خیلی از عوامله. مثلا یک بخشش مربوط به قاچاق بعضی از کالاهایی است که میشه به کشورهای همجوار. قیمت ها رو شما اونجا نگاه کنید کاملا مشخصه، البته داره پیگیری میشه، جلوش گرفته میشه، ولی نه 100% متاسفانه. و در بعضی از کشورهای ما هم جواب داریم که بعضی از اقلام از این کالاها،
مثلا گوشت قرمز که افزایش داریم،
بله، قاچاق اتفاق میفته. بخشی از این افزایش مربوط به قاچاقشه حتما، البته نه همش مربوط به این نیست، یه بخشش اینه، یه بخشش مربوط به عدم عرضه هست. چون وقتی قیمت دلار جابجا شده، بعد برخی هستن که ممکنه دامدارانی باشن که اینها میگن که این تورم انتظاری که ایجاد شده، میگن نکنه فردا میخواد قیمت بالا بره، برمیده به جایی که دامشو ببره به کشتارگاه یا بخواد بده، یه مقداری در این قضیه معطلی داره و یه مقدار تأخیر میندازه، میگه نکنه قیمت دلار داره بالاتر میده، این تورم انتظاری که ایجاد شده، نکنه قیمت این نیست، چند روز دیگه میخواد قیمت بالا بره، ما دامون رو نگه داریم. الان بعضی از مواردش علتش اینه، علتش اینه که دامدارانی که باید دامشون رو عرضه کنن در زمان خودشون عرضه نمی کنن، به انتظار این که این ممکنه قیمت بالاتر بره در وقت خودش بیشتر عرضه کنن، که اینم خودش علل مختلفی داره. در این حال من پاسخ این سوال جناب عالی رو تو عرض بکنم، اون چه که مورد نظر دولت هست این که حتما یک ثباتی قیمت ها پیدا کنه و مردم هم اطمینان پیدا کنن، بازار هم اطمینان پیدا کنه که این قیمت نوسانش موجب این گونه مشکلات در جامعه.
به نظر مثال رئیس جمهور، عللی که برشمردید در سالهای گذشته هم تقریبا همین علل مطرح می شده در ارتباط با گرانی، و راهکاری هم که باز ارائه میشه تقریبا همون راهکاری است که پیش از این هم مطرح میشه. حالا ممکنه عدد اون ارزی که اختصاص پیدا میکنه یه مقداری متفاوته. من خاطرم از اون زمانی که مجلس در اصل بحث حذف ارز ترجیحی رو مصوب کرد، مشروط بر این بودش که قیمت ها متناسب با شهریور 1400 باشه، که عملا با این ارز ترجیحی که جناب علی اشاره فرمودین 28500 بعید است که با آن عدد برسد. سوالم این استش که به نظر می رسه راهکارهایی که ارائه می شود یا عللی که مطرح می شود چه زمانی بنا هستش که مردم احساس بکنن که در یک زمان مشخصی این سفرهشون حداقل اگر وسعتی پیدا نمی‌کنه ثبات پیدا کنه؟
بله بله، ببینید ما اون چه که داریم دنبال می‌کنیم و دولت دنبال اونه، من هم خودم به صورت روزانه دارم دنبال میکنم، نه هفتگی و چند روزه، روزانه، یعنی هر روز دارم دنبال میکنم از طریق ستاد تنظیم بازار یا بخش اقتصادی، اینکه این ثبات در سفره مردم پیدا بشه. این نوسانات به نفع هیچ کس نیست، چون باید مردم بدونن، قابل پیشبینی براشون بشه قیمت ها، فردا قیمت چقدره، بعدن چقدره. این حرف کاملا منطقی است، یعنی این خواست مردم. و اینم من به مردم عزیز اون بگم که این که برخی گاهی برای ما نامه می نویسن یا پیام میدن از رسانه ها که آقا شما میدونید قیمت ها، واقعا این که قیمت یک کالایی افزایش پیدا میکنه قبل از همه کس ما رنج میبریم از این که چرا اینطور باشه، چون آحاد جامعه هستن که اینها وضعیت اقتصادی خوبی ندارن، اینا باید دست پیدا کنن به کالاهای مورد نیازشون، به سفره‌ای که دارن. لذا بدونید ما بی اطلاع نیستیم و اون چه که باعث رنج شماست حتما باعث رنج ما هم هست، بلکه به صورت مضاعف، چون رنج مردم مستضعفی هستش که در این قضیه باید به کالاهای مورد نیازشون دست پیدا کنن به دلیل شرایط اقتصادی نمیتونن. لذا این جهت مورد تاکید و توجه ماست. در مجلس اونچه که تصویب شد باید قیمت کالاها یا کالا برگ باشه. اون وقتی که تصویب میشد اون وقت زیرساخت‌های کالا برگ وجود نداشت، تا چند ماه بعد از اونم این زیرساخت ایجاد نشد. کالا برگ زیرساخت میخواد، زیرساخت‌های فنی میخواد، مسئولین فنی مشغول بودن. این کار چند ماه پیش تازه در دولت شکل گرفت. همون وقت مشخص بود، دوستان مجلس هم نمایندگان هم میدونستن، آقای رئیس مجلس، مسئولین دیگه میدونستن که این زیرساختش موجود نیست، باید ایجاد بشود. اگر اون وقت ایجاد میشد شاید راه خوبی بود. ما هم معتقدیم این نکته‌ای که در قانون مجلس هست نکته خوبی است که کالا برگ باشه، به اون قیمت بشه، ولی چون زیرساختش نبود امکانش نبود. و در اون تاریخ اگر وضعیت و شرایط با توجه به این انتظارات تورمی که پیش آمده بود این قانون اجرا نمی‌شد، یعنی حذف 4200، اون هم آثار تورمی بسیاری داشت به نظر بسیار کارشناسا، چون انتظارش با این بحثایی که چند ماه در مجلس و دولت و تو رسانه‌ها مطرح بود و تو بازار مطرح بود، یا انتظارات تورمی ایجاد کرده بود، یعنی یک افزایش قیمتایی داشت اتفاق می‌افتاد که اجرای این قضیه در واقع در بازار یک ثبات ایجاد کرد. الان هم در شرایط فعلی ما دنبال ایجاد این ثبات اقتصادی هستیم تو اقلام مختلف، خصوصا سفره مردم و کالاهای اساسی، و اینم با برنامه‌ریزی‌هایی که شده انشالله اتفاق میفته.
خیلی کوتاه میشه بفرمایید که از چه زمانی مردم باید منتظر خروجی این اقدامات باشن و در سفرهشون ببینن نتیجه رو؟
ما هر روزی که میگذره برای ما شاید اون روز دیر باشه، یعنی هر چی که زودتر بتونه این کار، یعنی ثبات در اقلام صورت بگیره، کاهش صورت بگیره، حتما برای ما موضوعیت داره این کار صورت بگیره ان شاء الله.
بسیار خب. آیدتون بحث بعدی بحث ارز هست که جناب عالی هم اشاره کردی. خب بالاخره بحث مدیریت بازار ارز میتونه به ثبات اقتصادی کمک بکنه. در حدود یک سالی تقریبا یک ثباتی رو ما در قیمت ارز و دلار داشتیم، اما از پاییز خب جناب عالی مستحضر هستید که سیر صعودی دلار و ارز رو شاهد بودیم که این حالا هم رو قیمت کالاها اثری که میذاره، جدا نگرانی که در مردم ایجاد میکنه نسبت به آینده یا به قول اقتصاددانان انتظارات تورمی که شکل میگیره که نهایتش بی ثباتی اقتصادی است. نکته مهم این هستش که بارها جناب عالی تاکید فرمودید یا برخی از مقامات ارشد کشور اشاره کردن راجع به توفیقات دولتی 13 در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت که بعضا گفته میشه با تحولی که ایجاد شد حتی به دوران فروش پیش از تحریم ها هم به اون میزان تقریبا نزدیک شده. سوال اساسی اینجاست که اگر ما به اندازه کافی یا به اندازه پیش از تحریم ها یا نزدیک به اون میتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزیش هم در کشور دریافت بکنیم و حاصل بشود، چرا باید شاهد افزایش قیمت دلار و ارز در کشور باشیم؟
قیمت دلار علل مختلفی داره، ولی یکی از مسائلی که اینجا باید بهش اشاره بکنم مسئله همین انتظارات تورمی است که پیش آمده. ببینید همچنانی که موضوع اختشاشات کسب و کار مردم رو دوچار وقف و مشکل کرد، تحصیل برای دانشگاه و مدارس رو دوچار مشکل کرد، اینا یک علامت‌های بدی رو و نااطمینانی رو هم به بازار داد که اینها یکی از، یعنی این موارد و این علامت‌ها حتما در قیمت دلار تأثیر داشته. این یکی، نمیخوام بگم فقط اینه، ولی این حتما یکی از جهات مؤثره. دلیلش هم همون نکته بود که خود شما گفتید، چطور شد که تا تیر ماه قیمت دلار در این مدتی که بوده اگرچه یک نوساناتی کمی داشت اما کنترل شده، اما یک بار وضعیت و شرایط به این شکل در اومد. این حتما بدانید که این علامت هایی که داده میشه یا سیگنال هایی که توی انتظارات تورمی که نسبت به دلار وجود داره حتما در تغییر قیمت و نوعی بی ثبات القای بی‌ثباتی در بازار و اقتصاد و قیمت دلار اینا حتما تاثیر
خودشه. یعنی متعرضی که بحث قیمت گذاری ارزها در بازار غیر رسمی با آنچه که این روزها میشنویم تحت شرایط عرضه و تقاضا نیست، یعنی به دلیل کمی عرضه ارز قیمتش بالا نرفته.
من به مردم عزیزمون اطمینان بدم، به فعالان اقتصادی، ما ذخایر ارزی خوب و قابل اطمینانی رو داریم. ذخایر ارزی ما هیچ گونه نگران کننده نیست، به دلیل همین که شما اشاره کردید، چون ما فروش نفت داریم، پولش برمیگرده، اینا ذخایر ارزی ما رو ذخایر ارزی قابل قبولی کرده. این نسبت به ذخایر ارزی، پس من اطمینان بدم نسبت به ذخایر ارزی متعارف. این نکته اول در مورد ذخایر. نکته دوم این که اصلا کار داد و ستد و تجارت ما با در بازار نیماییه. بازار نیمایی از کنم الان قیمت 28500 که اعلام شده، بیشترین یعنی صادرات ما از این پولش میاد تو این در واقع سامانه و این کانال، و واردات کسایی هم میخوان از استفاده کنن از جا استفاده میکنن، در واقع بیش از 90%، حالا من دقیق بگم دوستان اقتصادی ما و بانک مرکزی ما میگن که 90 و چند درصد از ارز کشور و اون که ارزی که در امور تجاری استفاده میشه این دلار. خب اونی که تو بازار آزاده اون چند درصده، ولی از اون چند درصد هاست که گاهی سایه میندازه رو تمام این 90 و چند درصد، چون ما که ذخایر ارزی داریم الان هم که داره ارز رو به همین 28500 داده میشه. پس اون چیه که میگن عدد اینقدر شده مثلا در بازار، یا عدد سازی هایی که بعضن تو کانال ها میشه، این همون چند درصدی است که به صورت آزاد داره در واقع از رد و بدل میشه. اینا رو با برنامه و سیاستی که اخیراً بانک مرکزی، البته از قبل هم بوده، متوجه با سیاستی که به یک نحوی گسترده‌تر از قبل قرار داده شده، به نحوی باشه که یک بازار همین بازار نیما باشه، یعنی ارز نیمایی باشه، به نحوی اقدام بشه که این بازار آزاد هم مدیریت بشه تا قیمت بازار آزاد برسه به در واقع بازار نیمایی. الان کاری که داره میشه و شروع شده چند روز این است که تلاش بشه برای بار پایین آوردن قیمت بازار آزاد به نحوی که اون هم بتونه برسه بازار نیمایی.
چون بعضی هم باز این نکته رو مطرح میکنن که اگر درصد کمی است که در بازار آزاد داره اتفاق میفته، قیمت گذاری که صورت میگیره، چند کانال داره این کار رو انجام میده، یه تعداد محدودی دلال دارن این کار رو انجام میدن، ولی بالاخره اثرگذاریش روی اقتصاد خیلی اثرگذاری بیشتر از اون چیزی که توقع میره. سوال میکنن که چرا دولت اگر تعداد اینها اینقدر قلیل و محدود هست و قابل کنترل، چرا کنترل رو اونها اتفاق نمیفته؟ چرا اونها مهار نمیشن که عملاً بتونه این قیمتو به هم نزدیک بشه؟
ببینید همیشه بوده یک کشور تو این 40 چند سال همیشه یه بازار آزادی بوده، علی‌رغم همه کنترل هایی که شده بوده. ما باید تأکید کنیم به این قیمتی که قیمت بانک مرکزیه، چون قیمت گذار نسبت به ارز بانک مرکزی است، اونی که مسئول کنترل ارز بانک مرکزی است، قیمت رو بانک مرکزی تعیین میکنه، داد و ستد از طریق بانک مرکزی صورت میگیره. همه صادرکنندگان، من قبلا هم گفتم الان هم از این تریبون عرض میکنم، که همه صادرکنندگان موظفن ارزشون رو بیارن از همین کانال از طریق بانک مرکزی و زیر نظر بانک مرکزی ارز صادراتشون رو بتونن تعهدات خودشون رو ایفا بکنن. تنها راه همینه که بتونه بانک مرکزی کنترلش نسبت به منابع ارزی بیش از پیش بشه. وقتی کنترل نسبت به صادرات شد، نفت که مشخصه، صادرات غیر نفتی هم وقتی که اومد از این طریق، طبیعیش که کنترل بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه. وقتی افزایش پیدا کرد، این قیمت میشه قیمت اصلی و اون قیمت بازار آزاد خودشو تطبیق میده با قیمت این نیاز به کار.
آقای رزون، شما که الان اشاره کردین که ذخایر ارزی مناسبی داریم و فروش خوبی هم روی نفت داریم و درآمدهاش هم داره حاصل میشه، سوالی که بعضا اصحاب رسانه یا مردم مطرح میکنن این هستش که من... چرا اثرات این درآمدهای ارزی در سفره نمیبینیم؟
این من سال گذشته به این سوال پاسخ دادم، اونجا عرض کردم که خب اگر که ما میگیم که داره کشور اداره میشه و پرداختم داره صورت میگیره نسبت به حقوق و دستمزد و تکالیفی که قانون به دولت گذاشته، از کجا داره پرداخت میشه؟ ببینید روزی که من در جلسه دولت شرکت کردم، دولت ما هنوز رأی اعتماد نگرفته بود از مجلس با دولت گذشته، بنده بودم و یک نفر از دوستان، تمام اعضای دولت قبل بودم. بحث در اون جلسه اینه که میگم مال آخر مرداد ماه بود و هنوز سوم شهریور دولت ما رأی اعتماد گرفت، یعنی 27 یا 28 مرداد بود. بحث تو جلسه دولت این بود که ما حقوق مرداد ماه را از کجا پرداخت کنیم. یعنی تقریبا بحث یک ساعته دولت این بود که از کدام منبع حقوق مرداد ماه را پرداخت کنیم، که من اونجا به بعضی از اعضای دولت گفتم که خب اینو شاهد باشید که ما میخوایم تازه شروع به کار بکنیم. بحث اینه که حقوق و دستمزد از کجا پرداخت بشه. امروز یک سال و چند ماه از کار دولت میگذره، یک روز حقوق دستمزد از عقب عقب نیفتاده در کشور. یک روز پرداخت یارانه ها که باید که افزایش پیدا کرده، افزایش از 45 تومن به 300-400 افزایش پیدا کرده، یک روز عقب نیفتاده در کشور. رتبه بندی معلمانی که 11 سال در کشور قرار بود اجرا بشه و اجرا نشده بود، در این دولت اجرا شد. حقوق بازنشستگان و پرداخت های معوقه بسیاری از بازنشستگان عزیز پرداخت شد. تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سالها انجام نشده بود و سه بار رهبری معظم انقلاب تذکر داده بودن و تأخیر افتاده بود، در این دولت انجام شد. خب اینها یا افزایشی که نسبت به حقوق دستمزدها این اتفاق، اینا همه هزینه هایی است که برای دولت، تکلیف های قانونی است که مجلس در بودجه گذاشته یا بعداً تکلیف کرده داره پرداخت میشه. یعنی اون چه که نسبت به فروش نفت هست یا پرداخت مالیات نسبت به فرارهای مالیاتی که ما گفتیم که 2 میلیون معدی مالیاتی افسوده شده، این مال تلاش بخش مالیاتی ماست که اونایی که فرار مالیاتی دارن مالیاتشون اخذ بشه به مردم پرداخت بشه.
آیا شما قبول دارید که درآمدهای حاصل از فروش نفت و ارزی که داخل کشور داره میاد ناشی از فروش نفت، مردم احساس نمی‌کنن در سفره‌شون این رو، یا معتقدی که همین که فرمودید حقوق‌ها سر موقع داره پرداخت میشه یا توفیقاتی که بهش اشاره کردی اینها رو مرهون همون درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت می‌دونید؟
حالا من نکته‌شو عرض می‌کنم. ببینید ما سال گذشته چقدر کسی بودجه اعلام شد؟ 480 هزار میلیارد تومان. خب اون پرداخت شد از کجا؟ باید از بانک مرکزی استقراض میکردیم یا چاپ و پول میکردیم. از کجا پرداخت شد؟ درآمدهای کشور پرداخت شد. درآمد کشور از کجا بود؟ از نفت بود، از مالیات درآمد کشور. امسال هم همینطوره. امسال تعارضی الان بین مصارف و منابع، ما الان بهمن ماهیم، تا الان به نحوی مدیریت شده که بین مصارف و منابع تعارضی نباشه، به نحوی که ما شاهد باشیم که یک همخوانی دوتا با هم داشته باشه، به عبارت دیگه کسی بودجه نداشته باشیم. تلاش جدی و مدیریت کرده دولت که در 1400 علارغم همه این تحریم ها و تهدید ها و اینها ما مواجه با کسی بودجه نباشیم. این یک مدیریتی میخواد این کار، این که دولت بتونه منابع و مصارفش مدیریت بکنه که دوچار کسی بودجه نشه. البته ما بودجه ریزیمون یه اشکالاتی داره، هست آقا دیروز در فرمایشاتشون به حق فرمودن باید یک اصلا ساختارهای بودجه ریزی و اینا یک در واقع تحولی درش بشه، این حرف حقیه. اما دولت در این یک سال چند ماه تلاش کرده، هم سال 1400 هم الان 1401 که تموم میشه، که ما شاهد این باشیم که کسر بودجه نداشته باشیم، و این به نظر من کار بزرگیه که انجام شده. این کار بزرگی که از کجا این کار انجام شده که ما بتونیم، با اینکه خزینه هامون خیلی افزایش پیدا کرده، خود رتبه‌بندی معلمان 36 هزار میلیارد، حقوقای دیگه همینطور. خب اینا حقشونه، من نمیخوام بگم قانون قرار داده دولت هم موظف به پرداخت است، اما این که تلاش بکنه دولت با مدیریت منابع و مصارف کسر بودجه نداشته باشیم از کجاست؟ خب از همین درآمدهاست که پیدا میشه. دوم این که ببینید ما این که اعلام میکنیم ذخایر ارزیمون خوبه، خودی پشتوان ارزی برای کار اقتصادی در کشور بسیار مهمه. حالا من مثال بزنم. ببینید آقا فرمودن که ما دهه 90 تقریبا اقتصاد رو حالا عنوان تعطیل بهش دادند، یا مشکلات جدی که در دهه 90 در کشور داره، ما آمدیم 400 دولت رو به دست گرفتیم. وضعیتمون چیه؟ قبل از این دولت رشد اقتصادی 14% بوده. شهریور 1400 که دولت تعویض شد، بعد ما در اسفند 1400 اعلام کردیم رشد اقتصادی 4.4%، یعنی رشد اقتصادی قریب 5% پیدا شده. 6 ماه چطوری پیدا شده؟ خب رشد اقتصادی یه شاخصایی داره دیگه. یا الان دارم عرض میکنم پاییز 1401 رشد اقتصادی بیش از 3 بیش از 3%. بیش از 3%
مجموع فروش نفت و بدون محاسبه نفت. هم
رشد اقتصادی که من عرض میکنم، یعنی رشد تولید در صنعت، رشد